بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رواياتی که در این باره داریم، روایات عامه را خواندیم. الان مشغول روایات خاصه هستیم. مراد ما از روایات عامه روایاتی است که هم مسلم و هم غیر مسلم را شامله. روایات خاصه روایاتی که فقط مخصوص است به دایره اسلام. این روایات بیشتر در کتاب طلاق، برخی هم در کتاب میراث. ظاهرا تا کدام روایت خوندیم؟ تا روایت سوم خوندیم. لطف کنید روایت چهارم صفحه 83. بله، روایت دوم. روا عبدالله ابن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدته ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها، هل يستحلي ان اتزوجها؟ قال نعم، لا تترك المرأة بغير زوج. این یعنی چه طلقت امرأته لغیر عدته؟ اگر کسی بخواد این روایت را معنا کند، به آیه توجه کنه. یا ایها الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلاق بدید که پشترش عده نگه دارن. کی میتونن عده نگه دارن؟ وقتی که در حیض نباشن یا طهر واقعا نباشه. یا ایها الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلاق بدید که پشترش عده باشه. این مرد زنش را طلاق داده به گونه ای که بعد از طلاق نمیتوند عده نگه دارد، یا طلاقش در حیض و یا طلاقش در طهر غیر مواقع هست. در حاشیه برگ بنویسید که مقصود از این لغیر عدته نه طلاق است که پشت سرش عده ممکن نیست، یا طلاق در حیض و یا طلاق در طهر مواقع هست. حضرت می‌فرماید شما بگیرید، ولو طلاق او از نظر ما باطله اما از نظر خودش صحیحه. ان المرأة لا تترك المرأة بغیر زواج. سه، روا علی ابن ابی حمزه انه سأل ابا الحسن موسی عن المطلقه على غیر السنه. غیر السنه کدومه؟ یا طلاق در حیض یا طلاق در طهر مواقع هست یا طلاق بدون شاهده. اگه تزوج هر رجل فقال الزموه من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهم فلا بأس بذلك. خب، حدیث چهارم معنا میخواد. خدا رحمت کند استادمان مرحوم آیت الله حجت، در معنا کردن روایت استاد زمان بود، خیلی ملا بود در معنی کردن روایت، خیلی، چون معنوس بود بیشتر. این روایت را الان میخوام معنا کنیم. ربا جعفر ابن سماعه، سماعه فرزند مهران واقفیه، فرزندی دارد جعفر. انهو سئله، انهو بر نمیگردد به خود جعفر، بر میگردد به امام، و رضا میگن مزمره هست. سئله ان امرأتن طلقت علا غیر سنه، یا شاهد نبوده، یا طهر مواقعه بوده، یا در حیض. علی ان اتزوجها، فقال امام نعم. فقلت له، به امام گفتم عجب، شما از این طرف بگید نعم، و حال اینکه علی ابن حنظله از شماها نقل کرده که المطلقات ثلاثاً متزوجات، کسانی را که سه بار طلاق بدهند اینها هنوز شوهر دارند، طلاقشان صحیح نیست. از این طرف شما بگید من طلق علا غیر سنه، میشود ازدواج کرد؟ از اون طرفم علی ابن حمزه از شما نقل کرده که من طلق ثلاثاً فهی متزوجاتن، شوهر دارم. حضرت می‌فرماید که روایت قبلی که همان روایت علی ابن ابی حمزه باشد، او سع ذلک، مسئله را گسترش داده. یعنی چه گسترش داده؟ حالا معنا کنیم. فقلت الست تعلم ان علی ابن حمزه روا ایاکم و المطلقات ثلاثاً علا غیر سنه فانهن ذات ازواج. بله، فانهن ذات ازواج، صحیحه. من فقال یا بنیه، معلوم میشود که جعفر کوچولو بوده، سماعه بزرگ بوده، جعفر کوچک نسبت خدمت امام هفتمه. فقال یا بنیه، روایت علی ابن حمزه، همان روایت سه، همان روایت قبلی، روایت علی ابن ابی حمزه اوسع علی الناس، مسئله را بر مردم وسعت داده. روا ان ابی الحسن، همون آقای علی ابن ابی حمزه، که روایت سومه، ببینید انه قال الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم و تزوجوهم فلا بأس بذلک. معنی این روایت چیست؟ آیا روایت علی ابن ابی حمزه ناسخه؟ بعد از رسول خدا که نسخ معنا نداره. یعنی چه؟ امام بفرمگد روایت سوم که روایت علی ابن ابی حمزه باشد او سعزالک، یعنی اون روایت را نسخ کرده. کدام روایت؟ ایاکم و المطلقات ثلاثاً فانهن ذات ازواج. مگر می شود روایت یک امام روایت امام دیگر را نسخ کنه؟ نه. این روایت معنی داره. معنیش چیه؟ اون این است که انشاءالله در روایت شماره، در روایت شماره عرض کنم خدمتون که هفتم، اونجا می خونیم حضرت توضیح میده، میگه اگر ما گفتیم ایاکم و المطلقات ثلاثاً فانهن ذات ازواج، شماها را گفته. شما شیعیان اگر عصبانی بشید زنتون را طلاق کنید این باطله، اونها را نگفتیم. پس اوسع ذلک یعنی فسر الروایه، روایت جناب علی ابن ابی حمزه روایت حنزله را توضیح داده که اگر گفته زوات از ماجن اذا كانت متلقه شیعیا و الا لو كانت متلقه سنیا لا اشکالی نداره. پس این که میگم روایت علی ابن ابی حمزه به وسیله روایت علی ببخشید روایت علی ابن حنزله به وسیله روایت علی ابن ابی حمزه توسعه پیدا کرده، یعنی تفسیر کرده، اون تفسیر میکند انشاءالله میخونم در اون روایت هفته. بفرمایید. من متوجه نشدم، خواستم عرض کنم که آقایان ناسخ بعد رسول خدا معنا نداره. حضرت بفرمگد که روایت علی ابن ابی حمزه، روایت علی ابن حمزه را توسعه داده، وسعه داده، مراد این تفسیر کرده. تفسیرش همون است که بعدن میاد که این روایتی که امام فرموده است ایاکم و متزوجات و سلاسن فا انه النزوات ازواج، این راجب جایز که متلق شیعه باشه و الا اگر متلق غیر شیعه شد اشکالی نداره. پس معنیش این شد یا بنی این روایت علی ابن ابی حمزه اوسعه الناس، بر مردم توسعه داده. مراد از این که توسعه داده یعنی تفسیر کرده است بر شیعیان، تفسیر کرده است بر شیعیان، توضیح داده. اجازه بدید روایت هفتم را بخونیم، ورق را برگردانید. روایت هفتم، روا محمد ابن ابی عبدالله العلوی قال سألت ابا الحسن الرضا ان تزویج المطلقات ثلاثا فقال لي إن طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. إن رواية أوسع معنى كان معنى شين است که اگر رواية علي بن حمزة میگد مبادا متلقات سلاسه را تزویج کنید، جایی که متلق عقیده به فساد اون داشته باشه، و اما اگر متلق عقیده به صحت اون داشته باشد اشکالی نداره. اوسعه را روشن کرد. روایت پنجم، روا عبدالاعلا عن ابي عبد الله قال سالته عن الرجل يطلق امراته ثلاثا قال ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك، لزمته ذلك، الزمته ذلك. مستخفا يعني چه؟ یعنی خیلی در طلاق به قید و شرطی معتقد نیست، نه عدلین لازمه، نه طاهر بودن لازمه، نه طهر غیر مواقعه، در همه حالات طلاق میده. میگه اگر واقعا معتقده تو او را به عقیده اش بگیر. و المراد من کونه مستخفن فی مقابل المتشدد الذي لا يرى للطلاق الشروط اللازمه، و معنى الزامه بالطلاق كونها متلقه بالطلاق الصحيح، و كل من طلقت كذلك فالزواج منها جائز. شش، روى ابو العباس البغدادي قال دخلت ابي على ابي عبد الله فقال لي اروي عني، امرش عربی میاد دیگه، روا یروی عربی انی ان من طلق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد، هاشم امرزا بخون پاشترش، فقط بانت منه طلاقش طلاق باینه. کی؟ سنی باشه، معتقد به صحت طلاقشه. فقط بانت منه، بشرط اینکه معتقد باشد که سه طلاق در یه مجلس طلاقش طلاق باینه. و الا اگر شیعه باشد نه. این هم روایت هفتم هم که خوندیم، برگردم روایت هشتم. روا عبدالله ابن طاووس قال قلت لأبي الحسن الرضا إن لي ابن أخ برادرزاده دارم، زوجته ابنتي، دخترم را دادم به برادرزاده ام، و هو یشرب الشراب ماشاءالله و یکسر ذکر الطلاق، هر لحظه ای میگه انت طالب. فقال ان کان من اخوانک، شیعه هست، فلا شیعه علی، این طلاقش مهم نیست. و ان کان من هؤلاء فامنها منه، دخترت از او بگیر. چرا؟ چون به عقیده خودش طلاقش صحیحه. فانه انا الفراق، او جدا طلاق داده، شیعه باشد جدا طلاق نداده. قلتو الیس قد روی عن ابی عبدالله انه قال ایاکم و المطلقات ثلاثا فی مجلسه، همون اشکالی که جعفر ابن سماعه کرد، این همون اشکال کرد که بابا امام صادق فرموده المطلقات ثلاثا زواج ازواج. حضرت معنا میگه، میفرماید که قلت الیس قد روی عن ابی عبدالله انه قال ایاکم و المطلقات ثلاثا فی مدرسه فانهن زواج الازواج. فقال ذلک من اخوانکم، یعنی شماها طلاق بدید، لا من هؤلاء، انه من دان بدین قوم لزمت و احکام هم. هشت روایت در کتاب طلاق داشتیم، دو روایت هم عامه بود، روایت عامه که حتی مسیحه ها و یهودی ها را میگرم، اون هم ظاهرن چهار روایت بود، چهار به علاوه هشت فعلا دوازده روایت خوندیم. حالا برسیم به کتاب میراث. در کتاب میراث هم از این روایات داریم، ترجمه کردیم. آشپزا میگه روایات برای چی میخونیم؟ ما خودمون بخونیم میفهمیم دیگه. نه، روایات را باید خوند، نکات روایات باید گفت. فقه هست و روایات، فقه هست و کتاب الله، باید بیشتر در روایات دقت کرد. اگر من اوسعه را معنا نکرده بودم، در ذهن همه شما این بود که مگر می شود امامی حکم امام دیگر را نسخ کنه. بنابراین خوندن روایات اساس فقهه. اگر از شما پرسیدن فقه چیه؟ بفرماید فقه عبارت است از دقت در کتاب خدا و سنت و روایات. اما در باب میراث، در باب میراث خیلی عجیب است واقعا میراث اهل سنت، طبقات را به هم زدن. ما در میراث به سه طبقه معتقدیم، پدر، مادر و اولاد در طبقه واحده، برادر و خواهر در طبقه دوم هستند، بعدن هم اجداد و اخوال و اینها هستند. اما اهل سنت عجیبه، با وجود عرض کنم خدمتتون که دختر خواهر میت هم شریک میشه. کدوم خواهر؟ خواهر اولینی. حالا کسی فوت کرده، یک دختر دارد و یک خواهر اولینی دارد، میگن نصفش بدید به دختر، نصفش هم بدید به خواهر اولینی. الان در لبنان اهل سنت بیدار شدن، میبینن بابا شیوه میراث اهل سنت به صرفشون نیست، اموالشون میخواد به دختر و پسر برسد. خواهر چه کار است؟ عمو چه کار است؟ عمو هم میاد. میان در سجل احوال میگن ما شیعه هستیم. شیعه نیستن ها، سنی هستن، ولی میخوان موقع فوت دادگاه اگر بخواد حکم کند بر تقسیم میراث، علا وفق فقه شیعه باشد، نه علا وفق اهل سنت. راوی همینه میگه، عبدالله ابن محرز، محرز نخوندیم، محرز، آشمن بزا مدتی میخوند محرز، فرض کنید ها، فرضه، ولی نه، عبدالله ابن محرز، عرض میکند یبن رسول الله رجل ترک ابنته و اخته لأبیه و امه فقال المال کله لابنته. چرا؟ طبقه اولا و لیس للاخت من الاب و الامه شیئان. عرض کنم خدمتون که قرآن مجید هم می‌فرماید و اولو الارحام بعضهم اولا. ما گفتیم مراد از اولویت اقربیته، اقربیت از نظر نسب مقدمه، چون در معنی اولا اختلافه، ظاهرا اولا همان اقربیت، هرچه به مجد بیشتر منتسب باشد او مقدمه. بچه انسان جگر انسانه، برادر در مرحله دوم. عبدالله میگه فقلتو فإنا قد احتجنا الى ذلك، ما گرفتار شدیم. المیتو رجلون من هؤلاء النساء هؤلاء الناس، میگه سنیه، و اخته مؤمنتون عارفه، خواهرش شیعه هست، از نظر قانون اهل سنت وارثه است، اما از نظر قانون شیعه وارثه نیست. چه کنه؟ حضرت نمیده عرضموه، همین زنی که عارفه هست معتقد است وارثه نیست، چون از نظر قانون اونها وارثه هست، برد ارثش بگیره. قلت رجل من هؤلاء الناس و اختهم رجل من هؤلاء الناس، خبرش و اخته مؤمنت عارفه، قال فخذ لها النصف، سهم خواهر بگیر، خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم. ولذا اگر عرض کنم شیعه بمیرد و یک برادر، عرض کنم خدمتون که خواهر و برادری داشته باشد، سنی باشه، قاضی میگد بدهید، همینطور که از شما میگیرن شما هم میگیری. قال ابن عزینه، ابن عزینه کیه؟ علی ابن عزینه از فقه هاست. ذکرت ذالکل زراره، معلوم میشه درجه زراره بالاتر از علی ابن عزینه هست. قال ان علا ما جا به ابن محرز لنورم. مضمون حدیث را دیگه معنا کردیم، ارسل رد بشیم. روا جمیر ابن دراج عن عبدالله ابن محرز و زاد خذهم به حق کفی احکامهم و سنتهم کما یأخذون منکم فی الا با زمیمه اون روایت قبله. سه، این روایت نباید معنا کرد، ما رواه محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب امام هشتم، قال سألت الرضا عن میت ترک امه و اخوتا و اخوات. مردی مرده، عرض کنم مادری دارد و برادر و خواهر دارد، از نظر شیعه تمام ارث مال مادره و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. عرض کرد مراد از اولویت اقربیته، اما از نظر اهل سنت نه، یک ششم میدن به مادر طبق آیه کریمه، بقیه رو میدن به خواهر و برادر. ببین چقدر ظلمه، اونی که اقرب است یک ششم، اونی که ابعد است همه. عرض کردم فقسمه ها اولا میراثه، فاوتو الامه اساس، همش مال مادر بود ولی به مادر دادن یک ششم، و اعتو الاخوه والاخوات ما بقی، فما تل اخوات، اخوات مرد. اتفاقا من عبدالله ابن مهمن شیعی وارث این اخوات هستم. آیا من میتونم از این اخوات ارث ببرم؟ و حال اینکه ارثش باطل بوده چون همه اش مال مادر بوده. این اخ و اخ بی جهت ارث بودن، حالا من هم وارث این اخ و اختم. عرض کردم میفرد فعصابنی من میراسه، زمیر میراسه ظاهرن به اون میت برمیگردد. فاحببتو ان اسأل هل یجوز لی ان آخذ ما عصابنی من میراسه ها ادا هذه القسمه، میراسه ها به اون برمیگردد چون همهش مال مادر بود. ام لا، فقال بلا، شما بگیر. فقلتو، این جمله را معنا کنید جایزه بگیرید. فقلتو ان ام المیت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر عن الدین، فسکت قلیلا ثم قال خذه. یعنی چی؟ بله، بله، عرض میکند یبن رسول الله فرمودید من بگیرم، ولی یه مشکلی هست. اون مادر که در حقیقت سوس بهش دادن شیعه بوده، دخلت فی هازد هم استبصار شده، در واقع همه ارث مال مادره. اگر مادر سنی بود خب گفتم خود سنی هم معتقد است که یک ششم مال منه، ولی مادر شیعه هست، این برادرها ستم کردن مال مادر را گرفتن، من چطور از این میراث ارث ببرم؟ حضرت سکت قلیلا ثم قال خذه. چرا؟ چرا خذه؟ و حالون که من معتقدم همش مال مادر بود، خود مادرم معتقد است همش مال او بود. باز اگر مادر سنی بود گفتم خود مادر میگد که یک ششم مال منه، بقیه مال شما، ولی مادر استبصار پیدا کرده، معلوم است حضرت میگد خذه، تو از این میراث بردار. چرا؟ چرا؟ بله، چرا؟ حضرت چرا چنین فتوا میدهد؟ اگر مادر معتقد باشد که مال من ششمه، خب بگیم الزموه، ولی مادر معتقد است همش مال منه، برادرها ظلم کردن، من چطور از این میراث چیزی ببرم؟ حضرت گفت خود نکتش اینه، تو نگیری برادرها خواهند بود، بالاخره برادرها به این مادر فقط لبه را باز کن یک ششم خواهم داد، تو بگیری یک ششمه، نگیری یک ششمه، تو بگیری. عرض کردم برادرها کمتر گرفتن، تو نگیری برادرها، بالاخره این مال به مادر نخواهد رسید. حالا که نخواهد رسید چرا؟ همش برادرها بخورن، تو هم بخور. اینه معنی روایت. این اون این است که بله، حق این است که این مال مادره، اما چون تو نگیری برادرها خواهند گرفت، شما عرض کنم از حلقوم برادرها در بیار بخور. ولی معلوم است من در روایت شک، سب کن آقا با بالله ما این عافیه صحبت میکنه. من در این روایت فکر میکنم تقیه باشه، به جهت این که من که معتقدم این مال مادره، مادرم میگد مال منه، من چطور بگیرم؟ میگید من نگیرم بقیه میگیرن. این مثل میموند که اگر من سر امام حسین را نبرم دیگری میبره، من اگر غارت نکنم خیمه ها را دیگری غارت میکنه. ظاهرن باید برود از مادر بگو هدیت به طلبه. این روایت ظاهرن یا حمل بر تقیه است قابل تصدیق نیست. بفرمایید.
این بارز مادر نیست، بارز برادر هاست.
چه فرق بودن آقا؟ بالاخره عرض کردم از جانب خواهرها به این چیزی رسید، وارث مادر که زنده است، از جانب خواهر و برادر چیزی به این رسید و حال اینکه در واقع مال مادر. اگر مادر سنی بود خب قاعده الزام هست، ولی مادر شیعه هست، راوی تو ذهنش این است که بابا مادر معتقد است که همش مال منه. اگر مادر معتقد بود که یک ششم مال منه حق با شماست، ولی او معتقد است که همش مال منه. منم که معتقدم او راست میگه، چطور بخورم؟ حضرت دیگه تو بخور. به نظرم میرسد علتش این است که اگر تو نخوری به مادر نخواهند داد، بین خودشون مصرف خواهند کرد. ولی در این حال اگر بخواد این بخورد باید برود از مادر هدیت بطلبد. این روایات تمامه. تا اینجا ما چند تا روایت خوندیم؟ 4 تا روایات عامه، 8 تا روایات طلاق، 3 تا هم روایات عشق، 12، 3 تا، 15 تا روایت خوندیم. من در روز اول یه حرفی زدم، آقایان خواستن شهریه ما را قطع کنن. اون این است که من گفتم این روایات در مقام انتقام گیری از مخالف نیست. این روایات در مقابل این است که بخواد جمعیتی با هم زندگی کنن باید قوانین همدیگر را محترم بشمارن. این مسئله برای آقایان سنگین آمد، ولی من قرائنی در این روایت دارم که این قانون برای این است که یک نوع صلحی و آرامشی در جامعه اسلامی باشد. ملاحظه بفرمایید، این صفحه را بیارید، روایات ببینید. قال رسول الله لكل قوم نکاح. این میخواد انتقام بگیره؟ نه، میگه مجوسی که در میان شما زندگی میکنه برای اینکه در زندگی جنگ و جدالی نباشد هر قومی برای خودش نکاحی داره، انتقام نیست. 2، یجوز علی کل ذی دین، یجوز به معنای وضعی ها، جازه یعنی نافذ، یجوز علی عهد کل ذی دین بما یستحلون. صاحب هر دینی دینش برای او نافذه. جازه به معنای جواز تکلیفی نیست، جواز وضعیه. قال الامام الرضا من دان بدین قوم لزمته احکامهم، باید پایبند حکم خودش باشه. 4، حضرت گفت که گفت این آقا زانیه. چرا؟ چون با مادر و خواهر ازدواج میکنه. حضرت گفت تو حق ندارید او را رمی بزانی کنید. چرا؟ در دین خودش نکاهه. 5، این روایات عامه. روایات خاصه، لا تترکو بی غیر زوجین. خب این زنه را 3 طلاقه کرده، خودش نمیگیره دیگری هم نتونه بگیره، این که نمیشه. این زن بدون شوهر نمیتونه. فقط میموند این کلمه الزموه من ذالک ما الزموه انفسهم. این روایتیست که ظاهراً بوی انتقام می‌دهد. بوی انتقام می‌دهد که همینطوری که اونها از شما می‌گیرند، شما هم از اونها بگیرید. عرض کنم این روایت انتقام نیست، به شرط اینکه به یک نکته توجه کنیم. ورد مورد الحظر، هر امری که در مورد حظر بیاید افاده اباحه میکنه. الامر الوارد فی مورد الحظر افاده اباحه. خدای نکرده جنگ، عرض کردم خدمتون که صوت تلویزیون گفت برید، عرض کردم که پناهگاه چراغا را خاموش کنید. خطر که رفت شد میگد از چی بیرون بیایید؟ از چی؟ از پناهگاه بیرون بیایید. این امر است، ولی در مقام توهم حضر اباحه است. یعنی آمدید آمدید، نیامدید الزامی نیست. این الزموهم بما الزموه علی انفسهم، امرش در مقام توهم حضر. میگه مبادا خیال کنید که اگر زن او را گرفتی به او ظلم کردی. نه بابا، ظلم نکردی، طبق مذاق خودش عمل کردی. این در مقام بیان انتقام نیست، در مقام بیان این است که عرض کنم خیال نکن که حرام است این ارث، حرام است این ازدواج. نه، طبق قانون خودش عمل کن، چون در مقام توهم حضره ازش انتقام استفاده نمیشه. ازا علمت هذا بقیه مطالب انشاءالله فردا.